آینده به کمیسیون ارجاع میشه و کمیسیون وقت مفیدی داره، وقت کافی داره برای اینکه اینو بررسی بکنه. حتما ما از نظرات کارشناسی در کمیسیون استفاده خواهیم کرد، اثرات سهمیه بندی گذشته رو دنبال خواهیم کرد و تلاشمونه که یک طرح جامعی با کمترین مشکلات دنبال بشه. گرچه عرض کردم این به صورت موقت هست، پیش بینی من اینه که این مثلا در بهترین حالت میتونه اواخر امسال یا ابتدای سال آینده عملا اجرایی بشه و این مشکل رو حل بکنه.
10 دقیقه تقریبا تا پایان برنامه ما فرصت داریم، این 10 دقیقه رو اجازه بدیم بریم سراغ یکی دیگر از موضوعاتی که توی حوزه انرژی ما مهمه و مردم خیلی در موردش شنیدن و اون هم قرارداد راهبردی ایران و چینه که یکی از مهمترین بندهایی که درش تک شده تأمین یا فروش نفت ما به چین به مدت 25 سالی همچین چیزی که حالا حداقل توی افکار عمومی داره میچرخه. آقای دکتر بفرمایید اگر شما اطلاعات دقیق‌تری از این قرارداد دارین به ویژه در حوزه نفت، چون یه نگرانی وجود داره که آقا ما 25 سال نفتمون رو بدیم به چینی‌ها و مثلا دیگه هیچی دیگه دستمون نگیره اینطوریه یا چیز دیگه‌ای، اینو هم برای ما توضیح بفرمایید.
ببینید البته این هنوز به مرحله‌ای نرسیده که جزئیاتش بررسی بشه، در مذاکره هستن و به نظرم زوده که ما به جزئیاتش بخوایم ورود بکنیم. اما آنچه که ما دنبال کردیم و از حواشی ماجرا مطلع هستیم و البته حتما در مقطع خاص خودش دنبال هستیم که این جزئیاتش رو ورود بکنیم و آنچه که مربوط به حوزه انرژی ما هست مبتنی بر روابط قبلی و حسنه ایران و چین هست. ببینید ما در یک مقطعی، حالا شاید خود از بحث‌های تخصصی حوزه انرژی فاصله بگیریم 1-2 دقیقه، ما در مقطعی کشور تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد ارتباط با غرب گذاشت و با تصور اینکه یک گشایشی از ناحیه نگاه به غرب اتفاق خواهد افتاد، یه مقدار در روابط خودش و تنوع روابط خودش، روابط سیاسی اقتصادی خودش با کشورهای مختلف دنیا به نظر من کوتاهی کرد مسئولین اجرایی ما و عملا ما یه بخشهایی از مزیت‌های ارتباطی خودمون رو با کشورهای حوزه شرق از دست دادیم. این قرارداد کمک میکنه به این که ما متوازن عمل بکنیم، یعنی همچنان که میشه همه کشورهای دنیا رو دنبال کرد، کشورهای اروپایی، کشورهای مختلف، چون ما روابطمون با غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ منعی وجود نداره برای در واقع مذاکرات اقتصادی، مذاکرات تجاری. اتفاقا یکی از اشکالاتی که ما به وزارت امور خارجه میگیریم و در روزی که آقای ظریف هم اومدن مجلس بنده تذکر دادم به ایشون این بود که شما دیپلماسی اقتصادی منطقه ایتون و با همسایگانتون بسیار ضعیفه. ما الان با یک بازار 1200 میلیارد دلاری در کشورهای همسایه ایران مواجه هستیم و این ظرفیت وجود داره، اما سهم ایران زیر 2% از این بازار و اگر این سهم حداقل 2 برابر بشه ما به ارقام حدود 22 میلیارد دلار مزیت جدید میتونیم دست پیدا بکنیم که دور از دسترس هم نیست، یعنی کافیه ما یه مقدار با دقت بیشتری روابطمون رو دنبال بکنیم در حوزه فرآورده‌های نفتی، در حوزه کشاورزی، در حوزه برق، صادراتی که میتونه اتفاق بیفته. این در حوزه روابط راهبردی ما با چین، روسیه و هند به عنوان قطب‌های اقتصادی و سیاسی شرق میتونه کمک بکنه به ما که اون توازن رو برقرار بکنیم. اینجا هم بنا نیست، یعنی من فکر نمی‌کنم مبنای تصمیم‌گیری تو نظام این باشه که ما باز بخوایم همه تخم مرغ رو در سبد یک حوزه دیگه قرار بدیم. ما باید روابطمون رو آنچنان تقویت بکنیم و متوازن و متنوع دنبال بکنیم که منافع حداکثری برای کشور رقم بخوره.
درسته. آقای دکتر اکبری نظر شما چیه در رابطه با قرارداد راهبردی ایران چین؟ میگم اون بخش انرژیشو میگم، حالا فارغ از مسائل راهبردی و امنیتی و سیاسی و چیزهایی که داریم، در حوزه انرژی ظاهرا یک توافق ویژه‌ای داره انجام میشه.
تقریبا میشه گفتش که نقطه برجسته این توافق هم بخش انرژیشه، یعنی واقعا اگر بخوایم بگیم که قله این توافق کجاست، حالا بخش دیگه صنعت و جای مختلف هم داره، ولی حالا اون جزئیاتی که تقریبا در حد سرفصل مشخص شده و مطرح شده و حالا بررسی هم شده اینه که تمرکز بیشتر اینه. خب طبیعی هم است، بالاخره مزیت نسبی کشور ما بحث انرژیه، یه کشوری
هست
که تقریبا اونورم چیزی که نیاز داره چین با آینده‌ای که حداقل تو 20 سال آینده برای خودش متصور کرده و برنامه‌ریزی استراتژیک کرده به شدت نیازمند انرژی و بالانس انرژیش هم منفی خواهد بود و قاعدتاً واردکننده انرژی خواهد شد. یکی از کشورهایی که خب تو منطقه غرب آسیا میتونه تو این زمینه کمک کنه. البته اگر انشالله ما بتونیم اون بحثای بینسازی مصرف انرژی و بهره‌وری رو ارتقا بدیم، چون اگه با این مصرفی که ما داریم میریم جلو اصلا چیزی برای چین هم نمیمونه، همه رو داریم خودمون مصرف میکنیم. جدی باید تو این زمینه یه کار جهادی انجام بشه که ما بتونیم یه بخش قابل توجه این ظرفیت رو آزاد کنیم. تو این زمینه اتفاقا اگر انجام بشه، اتفاقا یک از گزینه‌های خیلی خوب چینه. ما بتونیم تو این قضیه به سمت پیمان‌های راهبردی بلند مدت بریم که تقریبا میشه گفتش که تضمین شده انرژیمونو بفروشیم و بابت اون حالا خدمات کالاهایی که نیاز داریمو بگیریم یا حتی پولشو بگیریم که بعد بتونیم توی بخش‌های دیگه استفاده کنیم، یا از توان حالا سرمایه‌گذاری و حتی مالی و تامین مالی چین استفاده کنیم برای توسعه بخش‌های دیگه کشور، از جمله خود بخش انرژی ما که تقریبا میشه گفتش که توی این 7-8 سال گذشته عملا اتفاق خاصی به طور جدی شاید میشه گفت نیفته و یه عقب موندگی جدی ما تو مخصوصا قسمت بالادست نفت و گازمون تو حوزه توسعه داریم، تو بخش دیگه هم همین قضیه رو داریم. اگر با این نیت بره جلو که این یک تعادل و یه توازنی برقرار بشه تو این زمینه، اتفاقا یک نگاه مثبت میشه داشت. خب اون بحث متنوع کردن منابع درآمدی و سرمایه گذاری ما با کشورهای مختلف اصل تقریبا میشه گفتش پذیرفته شده تو سیاست خارجی همه کشورهاست. خب ما متاسفانه شاید میشه اینو هم به طور جدی حداقل دنبال نکردیم، خیلی خواستیم به صورت سلکتیو رو بعضی کشورها سرمایه گذاری کردیم، خب تقریبا نتیجهش هم تا الان گرفتیم و عملا میشه گفتش که سیاست موفقی نبود. حالا انشالله با این تغییر روی کردی که انجام میشه تو این زمینه بشه گشایشی تو این زمینه حالا از نظر فضای سیاست خارجی و بعدم تو حوزه اقتصادی برای کشور ایجاد بشه.
به امید خدا. 17 و 6 دقیقه از شما شنونده برنامه بیقاب بینقاب هستین از رادیو گفتگو. ما تا پایان برنامه از الان حدود 6 دقیقه فرصت داریم یک تنفس کوتاهی در بحث داشته باشیم و برگردیم برای جنبندی مباحثمون در حوزه انرژی. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست و خیلی ممنونم از همراهیتون با ما. عرض کردم حدود 5-6 دقیقه فرصت داریم و بحثمون در حوزه انرژی رو میخوایم جمع‌بندی بکنیم. امروز نکات مختلفی رو گفتیم، از حوزه مصرف شروع کردیم تا قراردادهای راهبردی و عرضم خدمتتون که سهمیه بندی بنزین، گشایش اقتصادی و نکاتی از این دست رو گفتیم. آقای دکتر شریعتی، آخرین بحثی که به نظر شما تو این حوزه لازم هستش که داشته باشیم، حالا به ویژه با اون چیزی که شروع کردیم، یعنی حوزه مصرف انرژی که بالاخره باید یه فکری براش کرد، رو بفرمایید که 3 دقیقه در خدمت شما هست.
ما چالش اصلیمون در حوزه انرژی در دو حوزه در واقع ساختاری و اولویت‌های محتوایی حوزه انرژی هست، در هم تقنین، هم نظارت، هم اجرا. که در حوزه ساختاری ما از یک دوگانگی در سیاست گذاری حوزه انرژی رنج میبره کشور، که به طور مشخص من بخوام عرض بکنم بحث یک پارچگی در حکمرانی انرژی ما در واقع دچار یک اشکال و گسستی هست که بحث وزارت انرژی که مدت‌ها قبل‌تر هم مطرح شده بود و مسکوت مونده بود الان یک ضرورت جدی هست. بله، یکی از بحث‌های
ادغام نیرو و نفت،
بله، و سازمان انرژی اتمی. البته بخش‌هایی از وزارت نیرو تو این ادغام نخواهد بود. ما تقریبا صحبتی که کردیم هم با وزارت نیرو هم با وزارت نفت موافقت کلی رو داریم.
دولت دنبال تفکیک وزارت سمت شما از این می‌خوان یکی دیگه هم ادغام کنی. اینو از ادغام قبلی خیلی دلخوشی ندارن دولت.
باید یه اتفاقی بیفته توی تفکیک وظایف تصدیگری و در واقع حاکمیتی که توی حوزه‌های انرژی هست، که حالا مفصله فعلا نمیشه بحثش کرد، ولی به عنوان یکی از اولویت‌هایی که ما داریم دنبال می‌کنیم، چون زمان یک چنین تغییری انتهای یک دولت 8 ساله هست و شروع دولت بعدی، که به نظر من الان برای 1400 ما باید جوری طراحی بکنیم که ابتدای دولت 13 هم زمینه برای معرفی یک وزیر انرژی فراهم بشه. نکته دوم تو حوزه اولویت های محتوایی، ما اقتصادمون دو تا مشکل داره. یک در واقع مشکل نقدینگی جدی که سیلش هر جایی وارد میشه خراب میکنه، که خب الان طرحهای بزرگی در کشور میتونه مطرح بشه که نقدترینش همین طرح موسوم به پتروپالایشگاه ها هست که الان در آستانه اجراش قرار داریم و من همین دیشب جلسه ای داشتیم با آقای زنگن وزیر نفت، موضوع دیگه بود حاشیه جلسه، من سوال کردم از ایشون، گفت ما آماده اجرا هستیم و از انتهای مرداد ما طبق آیین نامه اجرایی که دیده بودیم اینو میتونیم اجرا بکنیم، منتظر تشکیل جلسه هیئت و منای صندوق توسعه ملی هستن، چون یه بخشی از منابع در واقع تنفس خوراکش بستگی به مصوبه صندوق داره که اونجا باید اتفاق بیفته و ما دنبال پیگیری اجرای اون هستیم. این کمک میکنه که تقریبا 1000 میلیارد تومان سرمایه بتونه جذب بورس بشه و در قالب صندوق‌های پروژه توی بورس کمک بکنه که هم بورس رو عمیق بکنه به عنوان یک لنگر یک ابر پروژه، هم در واقع این سیل نقدینگی رو ببره به سمت تولید. نکته دوم مشکل اقتصاد ما بیکاری هست و لزوم توسعه طرحهایی که به اشتغال کمک بکنه. اون هم به نظرم تو بحث‌های پایین دستی پتروشیمی میتونه رقم بخوره که یک کار مشترک بین وزارت نفت و در واقع صنعت هست و از این طرف هم کمیسیون انرژی و کمیسیون صنایع مجلس.
با امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اکبری، بفرمایید. راحت
بشید. من حالا در انتها با توجه به موضوع بحثتونم که بحث مصرف بود، ببینید یک مشکلاتی که حالا درسته هم اشاره شد رو بحث ساختار ما تو کشور داریم اینه که تو حوزه بهینه‌سازی اصولا تقریبا میشه گفتش که متولی خاصی ما تو حوزه مصرف انرژی نداریم توی کشور و عملا یه تشدد ساختاری تو این قضیه وجود داره. هر کدوم از نهادها اومدن برای خودشون یه نهادی رو تأسیس کردن زیر مجموعه خودشون برای به عنوان سازمان مثلا بهینه‌سازی مصرف انرژی تو وزارت نفت یا مثلا سازمان بهره‌وری انرژی یا سابا و ساتپا و اینا که حالا تغییرات پیدا کرده و اینا هم عملا اون کارکرد ساختاری خودشون رو نداشتن. به طور جدی ما باید بریم به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی دیگه. این الان یک انتخاب نیست، ضرورته و الزامه و ما باید به طور جدی روی موضوع سرمایه‌گذاری کنیم، چون تقریبا میشه گفتش که دیگه نفت و گازی ما نداریم تا 10 سال آینده که به طور جدی بخوایم وارد یعنی میدان بزرگی بخوایم بگیم داشته باشیم که بتونیم با توسعه بهره برداریش این آتش مصرف رو فروکش کنیم و باید قطعا بریم به سمت اینکه ظرفیت‌های مصرفیمون اینجا آزاد کنیم و رو از اون ظرفیت‌ها برای بخش توسعه کشور، حالش توسعه صنعت، توسعه صادرات که می‌خواد استفاده بشه بهره بود. لذا نگاه جدی تو این قضیه لازمه، یه عزم جدی باید انجام بشه حالا تو بخش های ارکان مختلف کشور، زمان تو بحث سیاست گذاری چه تو بخش قانون گذاری و چه تو بخش اجرا. انشالله با این تغییر روی کردی که تو مجلس انجام شده و حالا میگم این نقشه رایی هم که تو مجمع داره چیده میشه برای بحث 20 ساله سیاست انرژی و انشالله دولت بعدی هم که انشالله یه دولت در واقع جهادی باشه تو این زمینه که بتونه یه کار منسجمی رو تو این قضیه ببره جلو، با این نگاه یک پارچه که قرار انجام بشه تو حوزه انرژی بتونیم تو بخش مصرف هم تقریبا یه ظرفیت قابل توجهی تو این زمینه آزاد کنیم و عملا کشور رو از این اسراف و مصرف زدگی بیهودی و بیموردی که داره الان انجام میشه نجات بدیم.
با امید خدا. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اکبری و آقای دکتر شریعتی. یک اشکال دیگری هم که در حوزه نفت وجود داره در کشور ما اینه که وقتی درآمد نفتی کمه همه به فکر اصلاح ساختار و درست کردن هستیم. وای از اون روزی که بازار نفتی جلومون باز بشه، قیمت نفت بره بالا، اون موقع دیگه هیچ کس جلودار
ما اصل دولت هاستی که معمولا
آره جلودار اون مسئولین نیستش تو فروش نفت و اینها. اگه به اون روز برسیم دوباره همه این حرفا
حالا اینکه گفتیم که تحریم فرصت دقیقاً همینه دیگه، ما از این فرصت تحریم استفاده کنیم تا اون زمانی که هست ان شاء الله اون اصلاحات انجام
بدیم ان شاء الله. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اکبری عزیز، رئیس کارگروه حکمرانی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آقای دکتر شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی که در برنامه امروز حضور داشتید. ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده که از طریق رادیو الان با ما همراه بودید، عزیزانی که در صفحه شبکه رادیوی گفتگو در فضای مجازی همراه ما بودن، و همه عزیزانی که بعداً ممکن از طریق ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو ما رو بشنوند. از همه شما عزیزان تشکر میکنم، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار. آفرین.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه بیقاب بینقاب رو شنیدید با موضوع بحران مصرف انرژی و ضرورت تغییر در چشمانداز انرژی ایران. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 رو به خاطر بسپارید همراه با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. اما اجازه بدین همراه بشیم با کلام شیرین و قرآنی که چراغ راه ماست، قرآنی که دستور زندگی ماست.
قرآن دستور زندگی 14:54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14:54. صبر کلید پیروزی است. کسانی که در مسائل طاقت فرسا صبر پیشه می کنند یقیناً به پیروزی می رسند. خداوند متعال در قرآن به این مسئله اشاره فرموده و می فرماید و بشر الصابرین، به اهل صبر بشارت ظفر و پیروزی بده. شخصی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: آجان، آیا در حقیقت جد شما پیروز شد یا یزید ملعون؟ حضرت بعد از ذکر نکاتی فرمودند: آیا امروز در جهان از یزید ذکر خیر می کنند یا از جدم امام حسین و یارانش؟ گفت: یقینا از جد شما و یارانش. حضرت فرمودند: پس پیروز واقعی او بود که با مبارزه و صبر دلهای مردم رو در طول تاریخ فتح کرد. در آیه 61 و 62 سوره مبارکه شعرا می‌خوانیم: فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. یعنی اصحاب موسا وقتی به پشت سرشون نگاه کردند که فرعونیان نزدیک شدند و اونها به دریا رسیده بودند، به موسا عرض کردند که ای موسا، الان است که فرعونیان ما رو بگیرن. حضرت موسا در جواب اونها فرمود: صبر کنید، عجله نکنید، خدا راه رو به ما نشون خواهد داد. ان معی ربی سیهدین. همیشه بدانید که در صورتی که صبر کنیم خداوند راه رو نشونمون خواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که این توفیق رو بده که ما جزو عاملین به قرآن باشیم و دستورات کلام شیرین وحی رو به نحو احسن اجرا بکنیم تا بتونیم که به سرمنزل مقصود برسیم. اما با شما خوبان هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. فرصتی برای تعامل هرچه بیشتر و بهتر با شما. شما فرهیختگان ارجمند و گرامی و شما اهالی سرزمین فکر و اندیشه. سی هزار ده سی و پنج.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. ۱۶۲ شماره تلفن ناماشنا و سرغمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. موج اف ام. فرکانس برتر، ردیف 103.5 مگاهرتز. یک سوال یک برنامه. شما عزیزان میتونید در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه. دو روش شرکت در مسابقه برای شما موجوده. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت می‌کنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن، به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. ما در ادامه با این برنامه ها میزبان شما عزیزان و شما فرهیختگان گرامی خواهیم بود. تا دقایقی دیگر تقدیم شما خواهیم کرد برنامه گفتگوی سیاسی رو. در ساعت 19 با شما خواهیم بود با برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی. در ساعت 20 با شما همراه خواهیم شد با برنامه گفتگوی فرهنگی. در ساعت 20:10 به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب 20:16 خواهد بود. و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 21:09 شب و گفتگوی علمی. امیدوارم شما خوبان شنونده فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش داشته باشید. امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه و هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید.
اجازه بدید رجوع تازه‌ای به کلام شیرین وحی داشته باشیم، همراه با تفسیر قرآن کریم بشیم و بدانیم که خالق همیشه مهربانمون با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی، در ریاضی، در فرمول پیچیده ی فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه با آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. به جزء 19 سوره شعرا آیه 61 رسیدیم. بشنوید 61 و 62.
فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين.
ترایی به معنای یکدیگه ندیدن. خداوند به موسی وحی کرد اینا که به تو ایمان آوردن بردار شبانه در رو. موسی اصحابش رو دعوت کرد و اینها شبانه از منطقه خارج شدن. فرعون هم یک لشکری برداشت دنبال اینا کرد. اینا رسیدن به دیدن که عجب، جلوشون دریاست، پشت سرشون دشمن. گفتن خب ما دیگه الان اینها منو در میابن و خلاصه منو تارمار بکنن. فلما ترا الجمعان، ترا یعنی یک دیگر دیدن، همه که جمعان یعنی دو تا گروه اصحاب موسی و لشکر فرعون هم دیگه دیدن. قال اصحاب موسی، طرفداران موسی گفتن انا لمدرکون، یعنی ما دیگه اینا دست به ما پیدا کردن، اینا الان منو میگیرن، منم بگیرن دیگه اونا من تارمار میکنن. موسی گفت کلا، نخی، چنین نیست، انا معی ربی، پروردگارم با منه، سیهدین، من رو هدایت میکنه. خب از این معلوم میشه که مردان خدا لازم تا آخر خط بدونن، یعنی حضرت موسی نمیدونه چی میشه حالا، فقط چون خدا بهش گفته بود انا معکما، من با شما هستم، به موسی و هارون گفت بروید انی معکما، من با شما، چون خدا به اینا گفته با شما، اینجا هم گفت خدا گفته با تو هستم، حالا بده کار خواهد که. یعنی در مدیریت لازم نیست انسان تا آخر خط بدونه. خب بدونه خوبه، اما خداوند اینطور نیست که اینجا دیگه موسی یک رهبر بود و نمیدونست یه دقیقه بعد چی میشه. توکل بر خدا، یعنی لازم نیست آدم گام اول به تمام مراحل آگاهی داشته باشه. به امام خمینی هم گفتن شما میدونی میخواید چه کنی؟ گفت الان وظیفه ما مبارزه با طاغوت است، شاه باید برود. گفتن خب شاه برود بعد چی میشه؟ گفت بعد ببینیم وظیفه ما چی میشه. یعنی مثل چراغ ماشین، چراغ ماشین فعلا که روشنه تا 100 متر مینه، فعلا راننده باید گازش بده. رسیدیم اونجا 100 متر دیگه، رسیدیم 200 متر، 100 متر سومی، 100 متر چهارمی، پنجمی. رهبران آسمانی در بحران ها دلشون آرامه، جلو دریا، پشت سر لشکر فرعون، اما دلش آرامه، میگه که ان معی ربی، آرامش مهمه. از این آیه معلوم میشه هیچ وقت مایوس نشید، یعنی اگر جلوتون دریا بود، پشت سرتون لشکر، بازم مایوس نشید. السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی یکایک که شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم که با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه با حضور کارشناسان مربوطه و با موضوع بررسی و تحلیل نامه دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور در شکست جریان تحریف.